أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. أنا الصادق عليه السلام، المنجیات و ثلاث، در کتاب مکارم الاخلاق این حدیث از امام صادق علیه السلام، المنجیات و ثلاث، اطعام و طعام و افشاء و سلام و صلاة باللیل و الناس و نیام. شبیه این مضمون در معانی الاخبار مرحوم صدوق از امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه آمده، البته اون حدیث مفصل تر از این. عن ابی جعفر علیه السلام، ثلاث درجات و ثلاث کفارات و ثلاث موبقات و ثلاث منجیات. وقت در قسمت درجات می فرماید فعمت درجات فافشاء السلام و اطعام و طعام و الصلاة باللیل و الناس و نیام. در این حدیث به عنوان درجه آمده این سه مطلب، سه خصلت. در اون حدیث قبلی هم به عنوان منجیات آمده. در این حدیث که به عنوان درجه آمده، منجیات را بیان دیگر فرموده، و اما المنجیات فخوف الله فی السر و العلانیه و القصد فی الغنا و الفقر و کلمت العدل فی الرضا و السخط. که این منجیات این ستا هستن، اما درجات این ستا که خوندیم اول، اطعام و طعام، بله، فاما الدرجات فافشاء السلام و اطعام و طعام و الصلاة باللیل و الناس و نیام. چه به عنوان منجیات باشد، چه به عنوان درجات، نشان میدهد که این سه مطلب خیلی ارزش والایی دارد، مهم هست. مسئله افشاء السلام، که سلام را آشکارا بگد، مثلا یواشکی سلام علیکم، نه، سلام که میدهد به یه جمعی یا به شخصی با یه صدای بلندی بگد. در روایات دیگر هم هست که خدا دوست دارد افشاء السلام را. شاید یکی از جهاتش این باشد که خدای متعال به اون روابط اجتماعی، به اون الفتی که بین انسان‌ها ایجاد می‌شود، اهمیت قائل است که انسان‌ها با هم ارتباط داشته باشند، الفت داشته باشند، انس داشته باشند و انسان منزوی نباشه، گوشه‌گیر نباشه، نه، با مردم ارتباط داشته باشه. و این هم بهترین کلیدش همین سلامه، هم معونه نداره، خرچه نداره که انسان مثلا باید پول داشته باشه، فرض فرمایید مال داشته باشه، ثروت داشته باشه بتوند افشای سلام کنه. نه، افشای سلام یه چیزی هست که در اختیار همه هست. پس بنابراین این نقطه که به نظر ما گاهی میاد که چیزی مثلا مهمی نیست، حالا سلام را ما یواشکی بگیم یا اینکه بلند بگیر، ولی خدای متعال که عالم به حقایقه، اون نظرش این امرش، فرمایشش این است که این افشا بشه. چقدر تأثیر در روح داره، روح خودش و روح مخاطبش. همین ممکنه خیلی از مشکلات رو حل کنه، دیگه اون مجلس مجلس نورانی بشه، اون اتحاد قلب پیش بیاد، انس و الفت پیش بیاد. پس بنابراین این جهت خیلی مهم است که ما در ارتباطاتمون افشاء السلام انشاءالله داشته باشیم. یعنی وقتی یه جایی وارد شدیم با یه افراد برخورد میکنیم، سلام را خیلی با صدای رسا، بله السلام علیکم، با یه صدای رسایی بدیم که این خیلی به اصطلاح مؤثره در برقراری اون انس و الفت و تأثیر گذاری انسان. کلیدش همین مسئله است که افشای سلام داشته باشه، سلام را با صدای رسا قشنگ واضح بگرد. بله، حالا شاید در برخی از روایات به عنوان علامت مؤمن هم شمرده شده باشه، الان من دقیق یادم نیست و لذا مراجعه بفرمایید، ولی در این حادث که هم به عنوان درجه یاد شده هم به عنوان منجیات یاد شده، افشاء السلام، سلام را انسان آشکارا بگد، با یه صدای رسایی بگد. اون دومی و اطعام و طعام که اون هم چون انسان به مال طبعا محبت داره، اموال را خب کسبش به این آسانی نیست، کسب میکنه با زحمت، یه محبتی داره، اگر از این محبت تونست دست بکشد، بله از اون بخل و از اون حرصش تونست مثلا غلبه پیدا بکند، شح در قرآن تعبیر شح نفس هست، از اون شح نفس، وابستگی نفسش تونست به اصطلاح رهایی پیدا بکنه، معلومه که انسان در عبودیت خدا، در توحید قدمی برداشته، و لذا خب همین اطعام و طعام نشانه این ایمانه، یا بفرمایید که از منجیاته که انسان را نجات میدهد. البته باید طوری نباشه که خانواده به زحمت بیفتد، نه، حالا باید با ملاحظه همه جهات اگر بتوند انسان از اون به اصطلاح مالش انفاق بکنه، اونم به صورت اطعام طعام، این چقدر مؤثره در همون جنبه ایجاد و الفت و محبت، و هم جنبه این که این آقا موحده، از وابستگی به مال و اینها رهایی یافته و الا به این آسانی حاضر نیست که چیزی خرج بکنه. در فرمودید و من یوق شح نفسه در قرآن کریم هست که اونها اهل فلاح هستن، اونهایی که از اون شح و نفس خودشون را رهایی به اصطلاح دادن. بعد سومی هم و صلات باللیل و ناس و نیام، اینم که خیلی روشن هست، تمام اولیاء الهی، تمام پیامبران، تمام انبیا و اوصیا در حقیقت این توصیه را داشتن که بلا استثناء که راه معنویت از قیام لیل هست، صلات لیل هست، که رزقنا الله ایانا و ایاکم، که انشاءالله بتونیم در این راه همین سه مطلبی که در این روایت فرموده اینها را همواره مد نظر داشته باشیم و عملی بکنیم انشاءالله تعالی. صلوات ذکر فرمایید. بحث رسید به شرکت های سهامی، چون ما شرکت تضامنی را عرض کردیم و شرکت نسبی را هم در جلسه قبلی عرض کردیم، در قانون تجارت جمهوری اسلامی که البته این موادش قبل از انقلاب تصویب شده، در اون قانون مواد متعددی این شرکت ها را تبیین می کند. در ماده 20 چنین آمده که شرکت های تجارتی بر 7 قسم هست: 1 شرکت سهامی، 2 شرکت با مسئولیت محدود. اون شرکت سهامی 2 قسم دیگه، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص که بعدا توضیح داده می شد. خب ماده 20 را می خونم ها. شرکت های تجارتی بر 7 قسم است: شرکت سهامی یک که عرض کردم خودش دو قسمه، دو شرکت با مسئولیت محدود، سه شرکت تضامنی، چهار شرکت مختلط غیر سهامی، پنج شرکت مختلط سهامی، شش شرکت نسبی و هفت شرکت تعاونی تولید و مصرف. با شمارش شرکت سهامی به دو شرکت، به اصطلاح تقسیم شرکت سهامی به دو قسم، شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، مجموع اقسام شرکت ها بر اساس قانون میشه 8 نوع شرکت. ما موادی که مربوط به شرکت تضامنی بود و همچنین موادی که مربوط به شرکت نسبی بود خوندیم، گفتیم این دو تا شرکت از اقسام شرکت چی آقا؟ اشخاصه. اون وقت در تقسیم بندی شرکت اموال داریم در مقابل شرکت اشخاص، اون هم سه قسم داره: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود. اینها در اینها مال محوره، شخص محور نیست. و شرکت هایی هم داریم که ممزوج هست، مختلطه، یعنی هم جنبه مالی داره هم جنبه شخصیتی داره. اونم دو تا شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت مختلط سهامی. مختلط یعنی هم جنبه شخصی داره هم جنبه مالی داره، که اون انشاءالله برسیم خب اونها هم روشن می شود. خب پس بنابراین از نظر تقسیم بندی ما سه نوع شرکت داریم، اما شرکت تعاونی هم ملحق می شود با همون شرکت سهامی. از نظر ماهیت جزء شرکت امواله، نه جزء شرکت اشخاصه. پس بنابراین بعد از اینکه ما فارغ شدیم از شرکت های اشخاص، می رسیم به شرکت های اموال. شرکت های اموال عرض کردیم این سه قسم: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود. این ماده 20 بود. بعد از اون شروع میکنه به شرکت سهامی. قانون تجارت شروع میکنه به توضیح شرکت سهامی از ماده 1 تا 300. یعنی دوباره اون رقم را رها میکنه، اون به اصطلاح ماده 20 که رسیده اون رها میکنه. حالا چرا عرض خواهم کرد چرا رها میکنه؟ از 1 تا 300 همش راضی به شرکت سهامی هست. در 12 بخش شرکت سهامی را توضیح میده و این نشان دهنده اهمیت شرکت سهامی از نظر قانون تجارته، که 300 مادهش فقط مخصوص شرکت سهامیه. خاطرتون هست شرکت تضامنی مثلا حدود 20 خورده‌ای مثلا ماده داشت، حالا دقیقا یادم نیست، خوندیم این مواد را. شرکت نسبی باز کمتر داشت، 8 ماده داشت، ولی در مقابل ببینید شرکت سهامی 300 تا ماده، 1 تا 300 فقط مواد مربوط به چی هست؟ شرکت سهامی هست. و این نشان دهنده جایگاه خاص شرکت سهامی در اقتصاد هست. توجه فرمودید. اما چرا این مواد را 20 که رسیده دوباره از نو شروع کرده؟ چون اون تا ماده 20 مصوبه 1311 شمسی هست. بعد این مواد 1 تا 300 مصوبه سال 1347 قبل از انقلاب 47. یعنی دیدن که اون موادی که مربوط به شرکت سهامیه ناقصه، حدود 90 ماده بوده، مثلا 21 تا چقدر مثلا کمتر از 90 ماده بوده، دیدن ناقصه، آمدن اون قسمت شرکت که مربوط به سهامیه او را تبدیل کردن در سال 1347 از قانون فرانسه ترجمه کردن به عنوان قانون این کشور را به اصطلاح شرکت سهامی، قانونش مشخص شده در 300 ماده. الان هم همین قانون فعلا به اصطلاح در حال اجرا هست، یعنی همچنان نافذ هست این قانون شرکت سهامی که در 1347 تصویب شده تغییری داده نشده. البته تلاش هایی هست که لایحه قانونی داده بشد، عوض بشد فلان، اونا فعلا اون چیزی که هست فعلا همون مواد 300 قانه راجع به شرکت سهامی هست که در سال 1347 تصویب شده. خب اون وقت این بله که من اینجا نوشتم که مواد 1 تا 300 مصوب 24/12/1347 که جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 13/2/1111 شده. یعنی 1111 اون موادی که مربوط به شرکت سهامی بود از ماده 21 تا 93، این ترتیب 21 تا 93 آمدن این قسمت را برداشتن، از یک شروع کردن تا 300 قانون جدید راضی به شرکت سهامی تصویب کردن. این قانون جدید عرض کردم در 12 بخش مطرح هست. حالا عناوین بخش ها را عرض میکنم. تعریف و تشکیل شرکت سهامی بخش 1 که خودش موادی داره. بخش 2 راجع به سهامه. بخش 3 راجع به تبدیل سهامه. بخش 4 راجع به اوراق قرضه است. اوراق قرضه همون ربای خالصه دیگه، ربا. یعنی شما میرید یه ورق میخرید، دولت میگه که من 21% به شما آخر سال سود میدم، 25% چقدر سود میدم. اوراق قرضه همون ربای خالصه. خب پس بنابراین این اوراق قرضه هم یکی از حقوقی بوده که شرکت‌های سهامی حق داشتن اون اجرا بکنن. الان ظاهراً دیگه اوراق قرضه این قسمت از مواد اجرا نمی‌شود. به جاش مثلا اوراق مشارکت اینها به اصطلاح اعمال می‌شود و الا اوراق قرضه فعلا در این قانون آمده. بخش 4. بخش 5 مجامع عمومی که هر شرکت سهامی مجمع عمومی مؤسسان داره، مجمع عمومی عادی داره، مجمع عمومی فوق‌العاده داره، بالاخره اون مجامعی که در شرکت‌های سهام مطرحه. بخش 6 هیئت مدیره. خب مجامع میان هیئت مدیره انتخاب میکنن و هیئت مدیره هم یک نفر مدیر عامل انتخاب میکند. دیگه اون اعضا حضور ندارن در اداره، اون سهامداران حضور ندارن، هیئت مدیره حضور داره در اداره این شرکت، مخصوصا مدیر عامل. خب اینها همش در این چگونگی انتخاب اینها در این مواد. بخش 7 بازرسان. شرکت های سهامی بازرس دارن که اونها میتونن کلیه دخل خرجه ها را بررسی بکنن. بخش 8 تغییرات در سرمایه شرکت. حالا یه شرکتی میخواد سرمایهش افزایش بده یا به اصطلاح تقلیل بکند، اینها باز یه بخشی از مواد راجع به این. بخش 9 انحلال شرکت که در چگونه انحلال پیدا میکنه. بخش 10 مقررات جزایی. بله یه بخش هم راجع به مواد مختلفه هست. بالاخره 12 بخش راجع به این شرکت سهامی که هر بخشی هم حاوی گاهی 10 ماده قانونی هست راجع به شرکت سهامی مطرحه. حالا به عنوان ورود به این بخش نکاتی رو عرض میکنیم که دیگه حالا انشاءالله اصل بحثش میمونه برای یه جلسات بعد. شرکت های سهامی کی پیدا شدن؟ اونطوری که برخی از محققین مطرح کردن شرکت های سهامی برمیگرده به اواخر قرن 18، یعنی مثلا سال 1780-90 اون زمان ها که اواخر قرن 18 میشد. به جهت پیشرفتی که در به اصطلاح وسائل و در تکنیک پیش آمده، وسائل تولید پیش آمد، دیگه مردم کم کم به فکر شرکت های سهامی افتادن. عرض میکنم چرا، اونا عرض خواهم کرد. پس بنابراین به جهت اون پیشرفت های صنعتی که در اواخر قرن 18 پیش آمده بود، اون موقع کم کم این بحث شرکت های سهامی رونق گرفته در غرب، البته اولا. خب حالا چه مزایای این شرکت سهامی داشته که مردم به این سو آمدن به طرف شرکت سهامی؟ مزایای چندی برای این مطرح هست. یک مزیتش این است که خواستن از پولهای اندک مردم استفاده کنند. یعنی مردم فرض کن که یک کسی 1,000,000 داره، یک کسی 10,000,000 داره، یک کسی 50,000,000 داره، یک کسی 20,000,000 داره، با این پولا هیچ کاری نمیشه کرد، کارهای بزرگ نمیشه انجام داد. خب اون تجار بزرگ البته پولای سرمایه های قوی دارن، ولی اونها هم گاهی نمیتونن از عهده بعضی از کارها بر بیان. حتی دولت ها از عهده انجام پروژه های زیاد بر نمیاد بودجهش. بودجه دولت ها هم کفاف نمیدهد برای انجام پروژه ها. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا پروژه تعریف میشد، دولت میتونه 3 تاش عهده‌دار بشه در یه سال مثلا، بودجهش به اون میرسه، بیشتر از اون بودجه نداره. خون پروژه های دیگر هم خیلی مهمه. توجه فرمود مثلا بخش ریل، راهن، بودجه هنگفتی میخواد این بخشه. بخش راه های زمینی، خب این بودجه مخصوصا اگر بخواد تبدیل به اتوبان بشه. بخش حمل نقل هوایی توجه فرمودید، و بخش کشاورزی، بخش های صنعتی مخصوصا صنایع بزرگ، و همه اینا هر کدوم پروژه های خیلی زیادی هستن که بودجه هنگفتی میخواد. دولت هم بودجهش به همه اینا نمیرسه و لذا نیاز داره سرمایه‌دارهای بزرگ هم باز بودجهشون نمیرسه. دیدن بخوان اون پروژه های بزرگ را عملیاتی بکنن در کشور، نیاز دارن به این تجمیع سرمایه ها. آمدن از این راه تجمیع کردن، گفتن به مردم آقا شما سهیم میشید، بیایید پولتون رو بدید، به مقدار اون سهمی که میخرید شما هم در سود اینجا شریک هستید. تجمیع اینها دو راه داشته. یکی بازار پول که همون بانک هاست، بانک ها ربا میدن، پول مردم را جمع میکنن. راه دوم هم این که بیاید سهم بخرید. در کشورهای پیشرفته این قسمت خیلی رونق گرفته، یعنی شرکت ها، مردم معمولا پولشون رو نمیارن بانک، میارن در همین شرکت های سهامی سهم میخرن، که این هم ربا نیست چون در ضرر و زیان اینا همه شریک میشه دیگه. این به اقتصاد خیلی کمک میکنه این بخش، یعنی اگر اون سرمایه های جزئی مردم را بتونیم از این راه جذب کنیم، مثلا 70% 80% سرمایه ها جذب اون بازار سرمایه می شوند، که همین قسمت هایی که مربوط به بورس این هاست. اما در کشورهای دیگر مثلا ایران شاید به عکس 70-80% جذب بانک ها می شود که بازار پولیه، یعنی با ربا به مردم میگن بیارید پول میدیم، شما پول بدید ما پول میدیم به شما، پول بیشتر میدیم. پس بنابراین توسعه این بخش خیلی کمک میکند هم به رونق تولید، به پیشرفت، هم به این که از اون غول ربا بتوند کشور به اصطلاح نجات پیدا بکند. خب پس بنابراین یک جهتش همین است که اون سرمایه های جزئی را بتونن جمع‌آوری بکنن. جهت دیگر این است که خطر از بین رفتن سرمایه کم می شود. فرض فرمایید که یه تاجر بزرگی اگر بیاد کل سرمایه‌اش رو یه جا بذاره، اون تجارت یا اون کار، اون پروژه اگر شکست خورد کل سرمایه‌اش از دست میده. ولی اگر این تاجر بزرگ یا این شخص بیاد بخشی از سرمایه‌اش به عنوان سهم یه شرکت بخره، بخش را در یه شرکت دیگر بخره، خب یکی خوابید از بین رفت، اون دیگری سر جای خودش هست دیگه. یعنی این امکانی هست برای اینکه از خطر آفرینی سرمایه گذاری چی آقا کم بشود، اون خطر آفرینیش از بین برود، کم بشود برای هم اون مردم هم برای تجار. اون مردم هم میتونن در 3 جا 4 جا سهم بخرن، از این شرکت از اون شرکت. الان هم توصیه میکنن دیگه، میگن کسی بازار بورس باز میشد یه سبدی از سهام را بخره، یه سهم را نخرد، سبدی بخرد که اگر در یکی ضرر کرد در دیگری حداقل جبران بشود. پس این امکان را میدهد که سرمایه گذاری را از خطر آفرین نجات میدهد. این هم خاصیت دوم. خاصیت سوم این است که اگر اون صاحب پول سرمایه بخواد به نقد برسد، به نقدینگی خودش برسد. اگر شرکت سهامی نبود، خب اون فرض کنید کارخانه خریده یا یه دستگاهی خریده، خب بخواد اون رو بفروشد، معلومه خریدار پیدا بشه. ولی اگر سهام داشته باشه، سهام فوری معامله میشه. سهام رو عرضه بکنید، اون سهام قطعه قطعه است دیگه، هر سهمی فرض کنید 1000 تومنه، یکی 10 تا میخره، یکی 20 تا میخره، یکی 1000 تا میخره، یکی 500 تا میخره. الان هم که آنیه، دو که مرا میزنی یه ثانیه بعد میتونی بفروشی، یه ثانیه بعد میتونی بخری. الان بازار بورس کسانی که واردن، دستگاه دستشونه، میگه الان 5 دقیقه قبل میخره، میبینه 5 دقیقه بعد یه کمی افزایش پیدا کنه، فوری میذاره فروش میفروشه. این یعنی قابل نقد شدن. این در سهام هست، در شرکت های سهامی هست، اما در سرمایه گذاری های دیگر این مطلب نیست که مردم میبینن که این مزیت خیلی خوبیه، همواره پول در اختیارشون هست، میتونن همواره بفروشن. چهارمین مزیت این است که اگر برخی از شرکا از دنیا رفتن، یا فرض فرمایید که از شرکت بیرون رفتن، خب اون شرکت از بین نمیرد، اما شرکت سهامی نباشه، بلکه شرکت تضامنی باشه. گفتیم شرکت از بین میره دیگه، مگر اینکه اون بقیه باز دوباره اجماع داشته باشن که ما ادامه میدیم راه را. در شرکت های مدنی یا شرکت های حتی تجاری مثل تضامنی، اینها که بر اشخاص استواره، اینها با فوت یکی، با وفات یکی، شرکت از بین میرود. اما در شرکت های سهامی اینطوری نیست، افراد بمیرن بمانن اون تأثیری ندارد، چون سهم اونجا مال مهمه، سهم منتقل میشه به ورثش. خب پس بنابراین این هم مزیت دیگری هست. باز مزایای دیگری در این شرکت های سهامی هست که این باعث شده که در دنیا رونق پیدا بکنه. الان اقتصاد کشور را میخوان مطالعه بکنن، به شرکت های سهامی عام بهش نگاه میکنن. این کشور چند تا شرکت سهامی عام داره و شرکت سهامی عامش چیکار میکنه؟ اون سهمی که در اقتصاد هر کشور یا دنیا بر عهده شرکت ها هست، خیلی سهم بالایی هست. یعنی در یه جایی من خوندم که بیش از 50% اقتصاد کشورها کل جهان با شرکت های سهامی میچرخه، شرکت های سهامی عام میچرخه، عام بین المللی. خب حالا بین المللی رو اون فقط مد نظر داشته، یعنی شرکت های سهامی عام بین المللی بزرگ که الان دنیا رو، اقتصاد دنیا رو اداره میکنن. پس بنابراین این شرکت ها از اهمیت فراوانی در سطح ملی و در سطح بین المللی حائز هستن، به اصطلاح دارا می باشن. خب وقت بحث های فقهی از اون بخش هایی که خوندیم تقریبا روشن می شود. یک مسئله شخصیت حقوقی، اتفاقا این بحث شخصیت حقوقی را در این 12 بخش نیاورده. بحث شخصیت حقوقی که مشخصه اصلی این شرکت های سهامی و شرکت های تجاری هست، اونم یه بخش جداگانه داره، اصلا اون کلن بخشش فصلش جداست، اونم مواد جدایی داره، اگر اونم اضافه کنیم خیلی بیشتر میشد از 300 ماده. خب بس یک خاصیتش که باید بحث کنیم این شخصیت حقوقی داشتنش شرکت های سهامی هست. آیا این شخصیت حقوقی ماهیتش چیه؟ ما از نظر فقهی قبول داریم، قبول نداریم؟ اگر قبول نداشته باشیم چه آثاری داره؟ قبول داشته باشیم چه آثاری داره؟ باید بحث کنیم. و یک مسئله، مسئله مسئولیت محدود هست در شرکت های سهامی، چه شرکت سهامی عام، چه شرکت سهامی خاص، چه شرکت با مسئولیت محدود، در هر سه مسئولیت محدود مطرحه. یعنی چی؟ یعنی که به مقدار سهمش ضرر میکنه. اگر شرکتی وقت ورشکسته شد، سهمش از بین میره دیگه، نمیان از اموال این بردارن به اون طلبکاران اون شرکت بدهن که آقا این شرکت تعهداتی داشت نتونست انجام بدهد، بیای شما شرکا بدید. نه، شرکت با مسئولیت محدوده در هر سه بخشش، در سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود. پس بنابراین اینم یه بخشی هست که باید بررسی بگیرد، قرار بگیرد آیا چنین چیزی مشروع هست، چنین نوع زمانی مشروع هست یا نه. این نمیشود شما به طرف بشید، به قرارداد ببندید، پول طرف را بگیرید، بعد هم مدیر عامل شرکت شما، بعد هم اون پول از بین برد، بعد هم بگید من ضامن نیستم، من همون مقداری که در اون دسته هم دارم بالاخره ضرر میکنم دیگه، ضرر بیشتر از اون من متحمل ضرر نیستم. این سه تا که شرکت امواله با شرکت تضامنی کلا فرق داره. در شرکت تضامنی یا شرکت نسبی که بحثش گذشت، اونجاها نه، زمان حتی در اموال شخصی مطرحه، ولی در اینجاها در اموال شخصیش، یعنی فراتر از اون سهمی که خریده، یه زمانی در کار نیست. در این سه شرکت ها، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود، در حد اون حصه‌ای که داره، سهمی که داره، بله خسارت میکنه اگر ورشکسته شد، بیشتر از اون نه، اموالش ولو اموال زیادی داشته باشه. خب این باید بحث بشه باید که این به اصطلاح آیا مشروع هست از نظر شرع، این نوع زمان را ما میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. اتفاقا استاد آیت الله عظما سبحانی همین بخش را راضی به شرکت های سهامی که بحث میکنن، یعنی این سه تا شرکت اموال که بحث میکنن، در کتاب از شرکتشون همین بخش را شون جواب دادن که این نوع زمان با مسئولیت محدود از نظر شرعی چه توضیحی داره. اون وقت بخش سوم که عمده باز اونجا باز بحث بشه، مسئله اداره شرکته، مدیریت شرکته. مدیریت شرکت در اینجا دیگه سهامداران دیگه در مدیریت دخالت مستقیمی ندارن، فقط در مجمع عمومی مثلا سال یک بار جمع بشن، هیئت مدیره انتخاب بشد و هیئت مدیره مدیر عامل انتخاب بکند، که انه اداره دیگه در اختیار اینها نیست، اداره در اختیار اون مدیر عامل، اونم با اکثریت آرا انتخاب میشد. اون اقلیت باز هیچ دخلی در اداره نخواهند داشت. اکثریت آرا مثلا یک نفر را به عنوان فرسارمایید که چند نفر را به عنوان هیئت مدیره، و اونها هم در از میان خودشان یه شخصی را به عنوان مدیر عامل. اینم باید بحث بشه باید که آیا در شرکت، در شرکت فقهی که شرکت مدنی هست، باید بالاجماع تصمیم بگیرم و الا در مال مشترک تصرف جایز نیست، ولو مقدار سهم خودش هم جایز نیست. ولی در شرکت های سهامی نه، همون اکثریت، اونم هست که هم غیر مستقیمه دخالت داره. پس بنابراین همه این بحث، حالا بحث های دیگری که مسئله انحلالش و مسائل دیگرش، باید اینها ذر فقهی بررسی بشوند. انشاءالله باید اینها را به موقع بتونیم بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.